بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم محقق خراساني در این امر اول در جهات هفتگانه بحث میکند. جهت اولا را تمام کردیم، وارد جهت دوم شدیم. عبارت کفایه این است تقریبا نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم نسبت فرد به کلی است، یا نسبت مصداق به طبیعی است. تکرار میکنم، نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم نسبت فرد به کلی یا فرد به طبیعی است. مثال، در علم نحو موضوع کلمه است، در مسئله کل فاعل مرفوع موضوع فاعل، نسبت فاعل به کلمه نسبت فرد به کلی است یا مصداق به طبیعی است. این فرمایشی شد. دیروز مسئله مطرح کردیم، چرا مرحوم آی آخون این جمله را فرموده؟ لابد یه انگیزه از این کلام داشته. انگیزش اینه، چون در عرض ذاتی آقایون گفتن که باید بلا واسطه عارض بشود، یا اگرم واسطه خور واسطه مساوی باشه، و حال اینکه در مسائل علم نسبت به موضوع علم واسطه مساوی نیست. واسطه کدومه؟ موضوع مسئله. موضوع مسئله مساوی با کلمه نیست، فاعل مساوی با کلمه نیست. شما گفتید عرض ذاتی چیزیست که عارض بشود بر موضوع، یا بلا واسطه یا به واسطه مساوی، و حال اینکه در اینجا مرفوعیت که محموله عارض بر کلمه شده، اما واسطه اش مساوی نیست، واسطه اخصه. این اشکال بود. ایشون جواب میگه، میگه باشد ولو اخصه، چون نسبت موضوع مسئله به موضوع علم از قبیل فرد به کلیه، فرق نمی کند که بگیم موضوع فاعله که بگیم موضوع کلمه است، چون مرفوع فردی از کلمه است. این بیان کفایه است. یلاحظ علیه، اولا این اشکال متوجه مبنای آخوند نیست. آیا آخوند گفت میزان در عرض ذاتی این است که احتسافش حقیقی باشد، واسطه در عروض نخواهد، خواه بلا واسطه خواه مع الواسطه، واسطه هم اخص واسطه هم اعم، یا واسطه هم مساوی. اصلا آیا آخون رو مبنای خودش این قلطی نیست تا قلطه بگه. بله، این اشکال نسبت به قدما وارده. شما از اون طرح میگید که عرض ذاتی عبارت از آن است که عارض بشود بر شی، اما بلا واسطه یا به واسطه مساوی، و حال اینکه محمولات مسائل، محمولات کدومه؟ همان عرض ذاتی. محمولات مسائل که همان عرض ذاتیه، عارض بر موضوع علم میشود به یک واسطه اخص. مثال بزنیم، میگید که فن اعلا که همان امور عامه هست، موضوعش موجوده، باید تمام عوارض عارض بشود بر موجود یا بلا واسطه یا به واسطه مساوی، و حال اینکه واسطه ها مساوی نیست. علم اعلا موضوعش موجوده. یه مسئله مثال بزن از علم اعلا. الموجود اما واجبان او ممکن، البته اینجا درسته، واجب ممکن مستقیمن عارض بر موجود شده. اما بیا پایین تر، الواجب بسیطون و الممکن مرکبون. بسیطون عارض بر چه شده؟ عارض بر واجب، و حال اینکه واجب نسبت به موجود اخصه. در مسئله اول اشکالی نیست، الموجود اما واجبان او ممکن. اما اگر پایین تر بیاییم، موضوع مسئله با موضوع علم فرق خواهد کرد. در فن اعلا موضوع موجوده، در مسئله الواجب بسیطون. بسیط عرض ذاتیه، عارض بر موجود شده، واسطهش اخص کدومه؟ الواجب قسمیست از موجود. باید آقایان قدما جواب بگم. دو تا جواب در اینجا هست، هر دو را من میگم. آقایانی که کم و بیش فلسفه خونده اند بهتر میتونن درک کنن. البته من مایل نیستم وارد این مسائل بشم، ضرورت بنده را میکشم. از جواب الاول، جواب اول این است که نخیر، این که میگن محمول مسئله باید بلا واسطه عارض بشود یا به واسطه مساوی، اتفاقا در اینجا مساویه. چرا؟ چون موضوع فن اعلا الموجوده، موضوع مسئله در اولی که اشکال نبود، الموجود اما واجبان او ممکن، در دوم اشکال پیدا کرد. دومی کدوم؟ والواجب بسیطون. میگیم بسیط عارض بر واجب شده، اما بغل واجب موجود خوابیده. الواجب که میگیم که انه، میگیم الموجود الواجب بسیطون مساوی میشه. بغل واجب الموجود خوابیده. چرا خوابیده؟ عرض کردیم عرض ذاتی اونست که در تعریف محمول موضوع اخذ بشه. بنابراین در مثال دوم الواجب بسیطون، موضوع الواجب نیست، بغلش الموجود الواجب بسیطون مساویه. موجود واجب با بسیط مساویه، واسه هم نیست. دومی الممکن مرکبون، بغل ممکن چه خوابیده؟ الموجود الممکن مرکبون. بنابر مبنای خود شد که عرض ذاتی اونست که در تعریف محمود همیشه موضوع اخذ بشه. اولین جواب اینه، میگن نه، ما که تقسیم میکنیم میگاییم پایین، اون موجود در همه موضوعات حاضره. در اولی حاضره، الموجود اما واجبان او ممکن. در دومی هم حاضره، دومی کدوم؟ الواجب بسیطون، یعنی الموجود الواجب بسیطون. الموجود الممکن مرکبون. همچنین برو پایین کرد، هر که تقسیم را ببرید بالاتر، اون موجود در موضوع مسئله حاضره. خیلی عرض کردم خدمتون که دست بالا کرده در اونجا خوابیده. میتونه یک سوال یک تقسیم سوم بگی؟ تقسیم سوم، الممکن اما جوهرن او عرض، باز در اونجا موجود خوابیده. الموجود الممکن اما جوهر او عرض. پس در تمام تقسیم ها اون شاه مقسم در همه موضوع مسئله حاضره. این یه جوابیست که ما گفتیم، البته مستفاده از کلام مرحوم طباطباییست. جواب دومی هم که گفتن اونم عرض کنیم. میگن عرض کنم خدمتون که ما بخواهیم محمول بسازیم، باید محمولها را یک جا جمع کنیم، اون را با موجود بسنجیم. تک محمولی نه، همه محمولها را جمع کنیم، یکاسه کنیم، تمام محمولها با موجود میشود مساوی. مثلا الموجود این موضوع، اما واجب او ممکن، والواجب بسيط والممكن مركب والممكن جوهر او عرض. مجموع این محمول ها با موجودون چی آقا؟ مسابقه. میگن تک محمولی نیستیم، محمول ها را کنار هم بگذاریم، نخ میبندیم، بعد آن را با موجودون میسنجیم. جواب اول بهتر از جواب دومه. کمر کلام و فیل جهت سا نگه. جهت اولا در چه بود؟ موضوع کل علمین عرض ذاتی را معنا کردیم. در فلسفه دو اصطلاح بود، یکی قدما یکی آیاهون. در جهت ثانیه عبارت کفایه را شکافتیم که بگد موضوع مسئله نسبت به موضوع علم، نسبت فرد به کلیه. گفتیم چرا میگد این را؟ میخواد دفاع کند از اون قانونی که میگن عرض ذاتی باید عارض بر موضوع بشود، یا بلا واسطه یا واسطه مساوی. و حال اینکه موضوعات مسئله مساوی با موضوع علم نیست. در اینجا گفتیم آیا آخون بی خود این اشکال را متوجه خود کرده؟ این اشکال بر قدماست. قدما هم دو جواب گفتن. گفتن در تمام تقسیم ها مقسم حضور ذاتی دارد. این یه جواب. جواب دوم میگن همه محمولها را جمع میکنیم، کمپلت یکاسه حمل میکنیم بر موجودون، و این محمولها با موجودون مسابقه. مقداری اگر مقدمه اسفار را نگاه کنید، پاورقی های ایشان و کتاب های دیگر، مسئله جا میفته. سه الجهت و سادسه، هنوز امر اول هست ما. هل اشترط وجود الموضوع للعلم؟ آیا هر علمی باید موضوع داشته باشد یا نه؟ فیه اقوال ثلاثه، سه قول. قول اول قول کفایه است. مرحوم آیا آخوند معتقد است که هر علمی باید دارای موضوع باشد. اشترط فی کل علم ان یکون له موضوع. قول دوم قول مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب کتاب درایت نهایت الاصول، شاگرد مرحوم آخونده. این قول دوم میگه نه، علم لازم نیست که موضوع داشته باشه. علم مجموع مسائل است که غرض را تأمین کنه. حالا میخواد موضوع داشته باشه، میخواد موضوع نداشته باشه. این قول مال مرحوم محقق اصفهانی و حضرت امامم قولش همینه. قول سوم نظر ماست، فرق بگذارم بین علوم حقیقی و بین علوم اعتباری. پس هر سه نظر را باید بخونیم. اما نظر الاول حرف کفایه، مرحوم کفایه معتقد است هر علمی باید دارای موضوع باشد. چرا؟ لأن وحدت القرص، لأن وحدت القرص یکشف عن وجود الموضوع، لأن وحدت القرص یکشف عن وجود الموضوع. حفظ کردیم، لأن وحدت القرص یکشف عن وجود الموضوع. میگه علم نحو نیست، یک قرص واحدی دارد، صون اللسان عن اللحن فی الکلام. یا فرض کنید علم طب، علم طب یک قضایایی است که قرص واحد دارد، اون شناختن بیماری های بدن و داروهای آن. وحدت قرص کاشف از وحدت موضوعه. چرا وحدت قرص کاشف از وحدت موضوعه؟ اینجا پریده به فلسفه. در فلسفه گفتن الواحد لا یستر الا عن الواحد، واحد فقط از واحد سر میزند نه از کثیر. معلول واحد حتما باید علت واحد داشته باشد نه علت. من اول این قاعده را معنا میکنم، بعدن ببینیم حرف آخون درسته یا نه. این قاعده درسته، الواحد لا یستر الا عن الواحد، یعنی المعلول الواحد لا یستر الا عن الواحد. معلول مثل عقل اول، عقل اول واحده یعنی بسیط، این بسیط باید علتش یکی باشه نه علتش دوتا. چرا؟ چون هر معلولی از علت که سر میزنه، هر معلولی که از علت سر میزنه، باید بین این معلول و علت یک خصوصیتی باشه، و الا اگر خصوصیت نباشد چرا از او سر زده؟ آقای همدانی ما گشنه باشه نان میخوره، سراغ آب داره. تشنه باشد سراغ آب میره، سراغ نان دمیره. معلوم میشود بین رفع تشنگی و آب خصوصیتی است، بین رفع گرسنگی و نان یک خصوصیتی است. این جناب عقل اول که واحد است و بسیط، اگر از واحد سر زد، ناچار بین این و بین او چی است آقا؟ یک خصوصیتی هست. سبت اگر بگیم نه، این جناب عقل اول بسیط از دوتا سر زده، این دیگه بسیط نمیشه. چرا؟ چون از اولی سر زده یه خصوصیت داره، از دومی هم سر بزند خصوصیت دیگر لازم میاد. ان یکون الواحد و کثیر، الواحد کثیر میشه. آقایان در فلسفه میگن الواحد البسیط من جمیع الجهات، مثل عقل اول، لا یستر الا من الواحد. چرا؟ از اولی سر زده یه خصوصیت داره، اگر از دومی هم سر بزند ناچار خصوصیت دیگر میخواد. دو خصوصیت سبب میشود که واحد بشود کثیر. این حرف آقایان فلاسفه است در این قاعده. عکس میگن، عکس القاعده، الواحد لا یستر الا عن الواحد. اصلا هست ولی اصل را دیگه ما اینجا بحث نمی کنیم. لا یستر من الواحد الا الواحد، اون دیگه ما بحث نمی کنیم. عرض می کنیم آیا آخوند این قاعده درسته، ولی جای قاعده کجاست؟ جایی که معلول بسیطه، بگو دنبالش، بسیطه من جمعی الجهات باشد، هیچ رائحه ترکب در آن نباشد. این اگر از کثیر سر بزند وحدتش از بین میره، چون اولی یه خصوصیت، دومی یه خصوصیت. اما در علوم قرص واحد شخصی نیست، غرض واحد نوعیه، غرض در علوم واحد شخصی نیست تا بسیط من جمعی الجهات باشد، بلکه واحد نوعیه. واحد نوعی یتکسر به تکسر الافراد، انسان واحد نوعیه یتکسر به تکسر الافراد. اینجا هم صون اللسان عن اللحن واحد نوعیه، ده ها مصداق دارد. این اسمش منصوب، خبرش مرفوع، این یه قرص. کانه اسمش مرفوع، خبرش منصوب، یک قرص نیست، واحد نوعی هست. حفظ اللسان عن اللحن، اقنا زیر مجموعه این واحد افراد زیادی هست. این نره میخونیم یه اثر دارد، کانه اثر دیگر دارد، مفعول اثر سوم دارد، مضاف الیه اثر چهارم. این قاعده را که آقایان گفتن فقط در عقد اول درسته. عقد اول اگر باشد بسیط من جبی الجهاته، اگر از اکثر سر بزند دیگه بسیط نیست. اما در ما نحنفی واحد شخصی نیست، ما نحنفی واحد نوعیه. این که میگن علم نه یسون اللسان عن القلق، سیانت اللفظ سیانت اللسان عن القلق، هزاران صدها اثر داره. باب اشتغال، باب حال، باب تمیز، باب توابع، همه اینها اغراضی هستند که صون اللسان عن القلق. و من الافات آقایا، و من الافات فلسفه را با علوم اعتباری مخلوط کنیم. علم اصول علم اعتباری و قراردادی، فلسفه علم تکوینی و آفرینشی است. مسائل فلسفی را بیاریم در علم اعتباری، اصول ما چاق نمیشه، اصول ما تورم پیدا میکنه. یه تورم داریم، یه چاق شدن داریم. چاق تکامله، اگر بیاریم تورم، همین یه تورمه. این قاعده مال بسیط که من جمیع الجهات عقله. اما غرض واحد از علم اصول میگید وحدت غرض حاکی از وحدت مؤثر، یعنی موضوع، این غرض واحد نیست، این غرض صدها مصداق داره. تمر کلامو فی القول الاول، که میگفت حتما باید موضوع داشته باشه. و اما القول الثانی، قول ثانی کدومه؟ قول مرحوم محقق اصفهانی و قول حضرت امام در تهذیب الاصول. این دو بزرگوار میگن علم موضوع نمیخواد. چرا؟ علم یه مش قضایاییست که به تدریج جمع میشود، علمی را تشکیل میدهد. یه مش قضایای متشکک و مختلفیست که با هم جمع میشوند، به غرض واحدی را تعمیل میکنن. حالا میخواد بین این قضایا موضوع باشد یا موضوع نباشد. علم نب روز اول 5 مسئله بود. امیر مؤمنان نسبت به جناب ابوالاسود 6 مسئله را بود. کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. بعدن هم گفت فعل چیه، اسم چیه، حرف چیه. 6 مسئله. اما به تدریج کوفی ها و بصری ها جمع شدن، صدها مسئله کردن علم صرف، صدها مسئله را کردن علم نقل، صدها مسئله را کردن علم معانی بیان. چرا؟ چون این مسائل غرضی را تأمین میکنه، نه یه غرض را، صرف یه غرض را، معانی بیان یه غرض. حالا میخواد بین اینها موضوع باشد یا موضوع نباشد. جدا هست علیه. این دلیل بر عدم نشد. شما ادعاتون این است که موضوع لازم نیست، دلیل بر عدم نیاوردین، فقط آمدید گفتید نیازی به موضوع نیست. اما هیچ موضوع نیست، دلیلی بر اون نیاوردین. بله در این مسائلی که فرمودی حق با شماست، یه مش مسائل جمع شده قرض ای را تأمین کرده، اما دلیل بیارید هیچ موضوع نیست، شما برای اون دلیل اقامه نکردید. القول الثالث هو القول الحق. قول سوم این است که فرق بگذارم بین علوم اعتباری و بین علوم حقیقی. در علوم اعتباری و قرار دادی حق با امام، حق با مرحوم اصفهانی، موضوع لازم نیست. ممکنه باشه اما موضوع لازم نیست. چرا؟ چون در علوم اعتباری نوکره، چون در علوم اعتباری نوکره تأمین غرض هستیم، غرض ما تأمین بشه، لحن در لسان نباشد، لحن در عرض کنم صرف نباشد، لحن در بلاغت و فصاحت نباشد، دنبال این غرضیم. حالا میخواد موضوع باشد یا موضوع لازم نیست. و اما در علوم کونی نمیشود موضوع نباشه. چرا؟ چون موضوع علت محموله. علوم تکوینی میخونیم، موضوع علت محموله. میشود محمول در دنیا معلول بلا علت باشه؟ خاطرتون هست بود اما در عرض ذاتی چه گفتن؟ یادتون هست؟ گفتن موضوع در تعریف محمول عقص بشه. گاهی هم گفتن محمول در تعریف موضوع. میخوان اقامه برهان کنن، بگن بینهما ملازمه هست، میخوان بگن این قاعده کلیه، این قاعده دائمیه. این نمیشود مگر اینکه بین الموضوع و المحمول رابطه علی و معلولی باشه. تا بین الموضوع و المحمول رابطه علی و معلولی نباشد، قضیه نه کلی میشود و نه دائمی. میخوام بگیم الموجود اما واجب او ممکن، کلی و دائم. چرا؟ چون موجود علت این انقسامه. موجود به ماه و موجودون علت این انقسامه. کدوم انقسام؟ واجبون او ممکن. دومی را شما بگو آقا سگه. و الواجبو بسیطون و الممکنو مرکبون. واجب علت بساطته، ممکن علت ترکبه. موضوع همیشه علیت دارد، محمول همیشه معلولیت دارد. قهرن باید موضوعی در کار باشد تا بتوان علیت و معلولیت را پیاده کرد. در علوم اعتباری علیت و معلولیت اعتباریه، قانون فاعل مرفوعه، میشد روز اولم عکس کنیم. اما در علوم تکوینی آش کشک خانت بخوره پاته نخوره پاته نیست، قانون تکوینیه. الموجود ینقسم الى واجب و ممکن کلیان و فی عامت الازمان. این در صورتی محقق می شود که منهای اعتبار ما یک رابطه بین موضوع و بین محمول باشد، این رابطه هم رابطه علی و معلولی. آیا می شود معلول بلا علت باشه؟ این آقا میگه دو مرتبه این مسئله را بگو. اول لسان حال لسان قال نیست، و به عبارت اخرى تمام معالیل در فن اعلا، فن اعلا که میگم یعنی اون امور عامه، تمام معالیل در فن اعلا همه اینها معلول موجود به ما هو موجوده. هی تقسیم کن برا پایین، الموجود اما واجبان او ممکن، والواجب بسیطان والممکن مرکب، والمرکب اما جوهران و اما عرض، والجوهر اما عقل او نفس او جسم او حیولا او صوره، والعرض اما کم اما کیف، کمم کم متصل کم منفصل. تمام این محمول ها یک بندی بهش ببند نسبت به موجود شما معدوله، موجود نسبت به اونها علیت دارد. آیا می شود این همه معمول بلا علت باشه؟ و لذا در علوم تکوینی که فقط مثالهای من فلسفه بوده، در طب هم اینجوره، در طب بدن، بدن انسان علیت دارد برای این صحت و برای این بیماری. یا علم سابقا بگفتن معرفت و معرفت الاعضا که امروز میگن فیزیولوژی، از بدن انسان نسبت به این حالات علیت و معلولیت دارد. میشود معلول بلا علت باشه؟ همچنین در هندسه زوایای مثلث علیت دارد برای مساوات قائمته، چون علیت و معلولیت هست قطعاً معلول بلا علت نخواهد بود. علت همان موضوع علم است، معلولاً این محمول‌های متنوعی است. در فلسفه محمول هست، در طب محمول هست، در هندسه هست، در ریاضیات هست. فخرتنا به تلک النتیجه، که هر علمی موضوع دارد یا نه، علوم اعتباری لزوم ندارد ولی ممکنه باشه. کما اینکه علم نه موضوعش کلمه و کلام من حیث الاعراب، صرف موضوعش کلمه و کلام من حیث صحت و علت. ممکنه موضوعی نداشته باشه، مثل کشکول. کتاب هایی می نویسند به عنوان کشکول. کشکول در حقیقت یه مسائل متنوعی را در یه کتابی جمع می کنند و حال اینکه موضوعی نداره. اما علوم اعتباری چون علوم حقیقی چون محمول معلوله، موضوع علته، حتما این محمول ها علت لازم دارد و علت همان موضوع علمه. الجهت الرابعه، جهت رابعه را بفرماید چیه؟ بله، الجهت الرابعه فی تمایز العلوم. عرض کردیم، اجازه بدید اشکال باشد برای بعد، اونجا که نشستید صداتون به گوش من نمیرسه، هم بفرمایید بعد از درس، دست شما را میبوسم بعد از درس. الجهت الرابعه فی تمایز العلوم، گفتم آیا آخون در این امر اول در هفت جهت بحث کرده، چهار تاش مربوط به مطلق علومه، سه تا مربوط است به علم اصول. این چهار رو میگم که میگیم مربوط است به مطلق علوم، فی تمایز العلوم. تمایز علم با علم دیگر چیز؟ گاهی میگن تمایز به موضوعاته. آیا آخون میگد العلوم متمایزون بالموضوعات، گاهی میگن تمایز به اغرازه، گاهی میگن تمایز به محمولات علمه، گاهی میگن تمایز به ذاته. چهار تا قول هست. قول اول تمایز علم صرف از علم نه بالموضوعات. قول دوم تمایز به اقرازه. قول سوم، قول مرحوم بروجردی صاحب این مسجد، محمولات، محمولات علم سر غیر از محمولات علم نحوه. قول چهارم، قول امامه. حضرت امام معتقد است هر علمی به ذات از علم دیگر جداست، نه به خاطر موضوعات، نه به خاطر اقراض و نه به خاطر محمولات. حالا ببینیم فردا از این اقوال کدام را انتخاب بکنیم. آقایان کفایه را ببینید، تحصیب را ببینید، ارشاد را مطالعه کنید، مبسوط را مطالعه کنید. قبلن با یه آمادگی ذهنی بیایید که درس پیشرفت کنه با مطالعه قبلی انشاءالله.